صلاحیت ذاتیش به هر حال بحث پیشگیری کیفری هست بخشیش، و تو این موضوع هم موفق بوده. اما نکته بسیار مهمی که هست، وظایف سایر نهادها، حتی سازمانهای مردم نهاد و مخصوصا دولت تو این موضوع هست. دولت با توجه به اینکه خودش تلایه‌دار و نهاد اول و خط مقدم اجرای قانون هست، میبایستی در رسیدگی به وضعیت معیشتی اجتماع که متاسفانه ما در دو سال گذشته با توجه به شرایط معیشتی شاهد تورم پرونده‌های کیفری بودیم، در این موضوع باید اهتمام داشته باشه. دولت میبایستی فرهنگ سازی و آموزش بده به افراد در خصوص احترام به قانون و عدم قانون گریزی. متاسفانه وقتی که مردم شاهد باشن که عده قلیلی با استفاده از امکانات خاصی از قانون عبور میکنن و نهایتاً با پرداخت یه مبلغی مثلا تو جرائم رانندگی یا سایر موارد موضوع رو منتفی میکنن، این حس تبعیض تو مردم یواش یواش باعث میشه که قانون احترامش رو از دست بده.
درسته.
دولت محترم میبایستی در بحث ریشه‌کن کردن تبعیض هم اقدامات موثری رو انجام بده.
این مهمترین عنوان رو بیشتر شما به روز رسانی و
به روز رسانی قوانین
بازنگری در
به نظر شخصی من بیشترین تأثیر رو تو مسائل پیشگیری از وقوع جرم اقدامات دولت داره. دولت میبایستی متولی این کار باشه، چه بحث تبلیغاتیش تو صدا سیما و فرهنگ سازیش باشه، چه مسائل مربوط به معیشت باشه. همونطور که مستظر هستی مسائل معیشتی و اقتصادی یکی از عوامل بسیار مستقیم و مؤثر تاثیرگذار بر افزایش جرم هست. در این موضوع باید دولت اهتمام داشته باشه و همچنین در بحث ریشه‌کن کردن تبعیض‌ها باید،
خب تو قوانین که خب به دولت مستقیما مرتبط نمیشه که، اونم
قوانین به دولت مرتبط نمیشه مستقیما، ولی خب به هر حال توی تصویب لایحه‌هایی که به مجلس ارسال میکنن و یا حتی تو خود اجرای قانون.
اجرای قانون. خب الان به عنوان کلام پایانی در این بخش خدمت شما هستیم، حیطه اجرا رو چطور می‌بینید؟ مثلا ما یک مجموعه قوانینی داریم در ارتباط با جرم و جرایم، حالا جزایی، حقوقی، کیفری، هر چیزی که داریم، با بخشنامه ها و دستورالعمل ها. فرض بفرمایید که 5%، 10%، 1% از این باید به روز رسانی بشه. اصلا این همه جا این هست که باید پویا باید بشه دیگه، به روز رسانی بشه، نو بشه. در باقی اونها ما داریم خوب عمل میکنیم؟ یعنی استفاده از قوانین موجود ما نمره قابل قبولی داره؟
خب اگر نمره قابل قبول داشت که وضعیت
خب عرض من اینه، میگم الان وزن بیشتر رو به اصلاح قوانین میدهید یا به اجرای صحیح قوانین؟ اجرا دو تا حوزه داره، یکی اینکه قضات محترم قوه قضاییه در حقیقت رأی صادر کنه آخرش، آخرین بخش، و قسمت دیگر اجرا بشه توسط سازمان‌های مرتبط، حالا چه اون مجازات جایگزینی که هست و نکات دیگه.
ببینید به هر حال تمام اینا تاثیرگذار هست و نمیتونیم بگیم تأثیر کنه.
دقیقاً. من تا می‌خوام
ولی به نظر شخص من اون چیزی که در حال حاضر بیشتر از هم تاثیرگذار اقدامات دولت هست.
اجرایی.
دولت با توجه به اختیاراتی که داره تو وضعیت معیشتی مردم میتونه اقدامات موثری رو انجام بده. در بحث ریشه‌کن کردن تبعیض‌ها میتونه اقدام کنه. ببینید وقتی دولت میاد و تو بودجه سالیانه خودش ردیفی رو برای درآمدهای حاصل از تخلفات رانندگی تعریف میکنه، خب به صورت غیر مستقیم تو اذهان مردم این ترویج پیدا میکنه که من با پرداخت مبلغی میتونم از سد قانون عبور کنم.
پولشو میدم.
بله پولشو میدم. و بیشتر در افراد متولی این صورت میگیره و ضمن اینکه تبعیض رو اشاره میده، اون قانون گریزی و عدم احترام به قانون رو داره ترویج میده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اما قبل از اینکه بحث حالا سازوکارهای قضایی موجود رو آغاز بکنم با جناب دکتر جوهری عزیز، یه سوال خیلی کوتاه، مطالبه گری قوه قضاییه رو چطور میبینید در حوزه فرهنگ سازی و حوزه بینبخشی و اصلاح قوانین و لوایح؟ شما هم سرکار خانم حسانلو شما هم بفرمایید.
مطالبه گری قوه قضاییه
چون میگه بینبخشیه دیگه،
خوب بوده از این حوزه در اون بخش در واقع بحث هم از طریق سازمان بازرسی هم از طریق خود همین معاونت پیشگیری مطالبه گری به نظر من نمره قابل قبولی در واقع میگیره و خوب عمل شده در این قسمت. اما یه نکته ما در بحث اجرا واقعا من مشکل خلأ قانونی نمیبینم، یعنی هیچ خلأ قانونی، یعنی هیچ در همین نظام ها بخوایم بگیم خلأ ها بعضا وجود داره.
اجرا رو مهمتر.
ما اجرا مشکل
یعنی
داریم.
یعنی همینی که داریم درست اجرا کنیم یعنی خیلی بهتره وضعمون.
ما قوانینمون، قوانینی که الان هست، ما قانون برنامه 5 ساله 6م. بهترین قانون مترقی. و چقدرش الان ما گام برداشتیم؟ ماده 113 در بحث پیشگیری. چقدر گام برداشتیم؟
خب، قوانین... سوال این اجرا منظورتون این هستش که سایر بخش‌ها در اجرا خوب عمل کنن یا قوه قضاییه رو دارید می‌فرمایید؟
سایر بخش‌ها.
آها، خیلی هم عالی. یعنی شما بخشی رو فرمودید ولی میگین بخشا به آن چیزی که مصوب شده عمل کنند.
یه مبنای علمی بیان بکنم خیلی. از حیث تئوریک مبانی پیشگیری اساسا در بحث جرم شناسی پیشگیری قضایی اصلا دستبندی پیشگیری قضایی بعضی از اکثرا نمیشمارند. پیشگیری فرهنگی وضعیه. ما آوریم اسمشو گذاشتیم، بعضی کشورها قبول دارن، ما هم قبول کردیم، ولی اساسی که جرم شناسا برش وفاق دارن پیشگیری همون سطحیه که پیشگیری وضعیه، یعنی کار فرهنگی میکنن.
بله.
اون پیشگیریه،
اون دومیه پیشگیری از دفعه بعده.
دفعه بعده لذا این که ما آوریم پیشگیری قضایی و فلان اینا، این چیزایی که حالا یه گفتمانی هم الان به وجود اومده خوب اتفاقا، من فکر کنم ناظر بر سوال جناب عالی هم هست، حتما کنترل ورودی پرونده وکلا دادگستری هم نقش دارن، دادخواست صحیح بدن به دادگاه. یه دادخواست ناقص که میخواد در یک محکمه تر میشه، بعد یک کلی وقتی یه دادگاه رو میگیره، بعد هزینه رفته، بعد در واقع مواجه میشه با قرار ابطال یا قرار عدم استماع یا رد میشه. پس وکلای دادگستری پرونده باید دادخواست صحیح، وکیل اجباری بله. میتونه نقش داشته باشه در کنترل ورودی. الان این
خب،
گفتمان
حالا چه سازوکارهایی رو همزمان دیگه بفهمید؟
سازوکارهاش اینا هست. به نظر من سازوکاری که الان اینجا ما باید ببینیم، من یک مطلب بخوام در بحث اجرا
ساختاری
ببینیم. اگر در حوزه ساختاری که الان قانون داریم، در یک حوزه فرض بفرمایید تعرض به منابع طبیعی میشه یا تصرف در واقع تغییر کاربری رخ میده، حریم یک رودخونه رو در واقع تصرف میکنن، سهم دولت مشخص بشه، چقدر نه کیا زینفان و مسببان این جرم کیا هستن. آه. یعنی اگر
راه... وزن بدیم آفر. به یک رویداد
راهکار. الان در حوزه تصادفات این کارش رو نقش داشت،
این کار علمی خوبی میشه. آره. یعنی اولش شاید یک مقدار مثلا
سخت
به نظر برسه، ولی در عمل تو آمار کلان نشون میده هر کس چقدر به عمل نکرده به وظیفه خودش و سهم خودش ادا نکرده.
الان در قانون بیمه اجباری شخص ثالث اینو قانون‌گذار دید، اگه تصادفی رخ بده همش نگیم این خود رو اون خود رو مقصره، ببینیم آیا شهرداری در اونجا
جاده
رو در اداره راه و شهرسازی چقدر نقش داشته. بله. یعنی اگه ما بیم وزن اینو بیم این اداره اون اداره چقدر در واقع مسئوله، و اون مسئول هم اگر اون در اون حوزه هم نبوده یه جای دیگری رفته بیاد پاسخگو باشه.
بسیاره.
اگر ما این راهکار رو اتخاذ بکنیم یقینا پرونده ها به داد ها در واقع کم میشه و نهایت شبه قضایی ما همه چیزو قضایی کردیم، هر چی از برو دادگاه
مثل حل اختلاف ها
در
مثل...
که باید اینا حتی اونجا هم قضایی کردیم.
بله.
اونجا هم حکم میدن، فرقی اون شده یه مرجع قضایی، البته ریاست محترمه قوه نگاش اینه که اون ساختارش رو عوض کنن به شکلی. ما باید نهاد شبه قضایی بر حل و فصل بشه، کد خدا منشانه حل و فصل بشه.
بسیار عالی.
یعنی به جایی که همش بیاریم توی پروسه. حالا این نکته در بحث شدت کیفر، اتفاقا نظام های مختلف الان میرسیدن شدت کیفر دیگه نقش نداره، عدالت ترمیمی در واقع الان هست. عدالت ترمیمی میگه ما بیایم بحث جرمی که اتفاق افتاده ترمیم بکنیم، هم خود نقش بزدیده بزهکار نقش بدیدیم در واقع بیان با یک تفاهمی که هم پیشگیری میکنه از تکرار، هم آلام و خساراتی که وارد شده بر بزدیده جبران بشه. ما باید این برحال تجارب نهادهای کشورهای دیگه یا ما خودمون هم جرم شناسای خوبی داریم، انشاءالله با این راست ساز و کارها برسیم و در قوه قضایی اتقان آرا نقش داره، پیشگیری از اطالع دادرسی نقش داره در قوه قضایی ما. چقدر رأی قضات ما قوی باشه و قابل نقض نباشه این یقینا با اشاره کردن
بسیار
مهم هم هست.
خیلی
در دستگاه قضایی
بسیار عالی، پیشنهادهای خیلی خوبی بود، بعضیش هم شاید هنوز اجرا نشه. درسته سر کمیسیون. خب ما چون یک مهمان تلفنی داریم گفتگو میکنیم، در خدمت شما بازخواهیم گشت و گفتگو رو ادامه میدیم. جناب آقای حسن نوروزی، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. جناب نوروزی سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ملت برومند ایران و مهمان عزیزتون عرض سلام و ادب روز بخیر دارم، در خدمتون هستم.
حضور شما عرض کنم که خیلی خلاصه بپرسم از شما، موضوع ما پیشگیری از جرم هست و کارشناسان محترم مطالبی رو فرمودن تو بحث راهکارها، سازوکارها و حالا چالش‌ها رو با هم صحبت می‌کنیم. مجلس محترم تو بحث حالا اصلاح قوانین، حالا بگیم ابهام زدایی از قوانین یا بحث حمایت در حقیقت مادی تو بحث فرهنگ سازی یا موارد مشابه تو حوزه پیشگیری چه کمکی رو میتونه به قوه قضاییه انجام بده و داره میده؟
عرض کنم حضور انظر شما، ما در طول این 3 سالی که گذشت حقوقدانان کمیسیون قضایی به همراه سایر حقوقدانان حاضر در مجلس، ما کارهای زیادی رو برای اصلا جرمزدائی و مجازات های سختی که منجر میشه باز به ایجاد جرائم دیگر در واقع کارهای رو شروع کردیم.
نمونه‌ای رو هم میفرمایید خیلی مختصر؟
بله، خیلی هاش منتج به نتیجه شد. مثلا ما بحث جلوگیری از اعدام در رابطه با بحث مواد مخدر رو طی 1 سال واقعا نفسگیر کار کردیم. طبیعتا اول قوه قضاییه مخالف بود ولی بعدا قبول کردن و امروز جز افتخارات قوه قضاییه شده.
در مواردی که محاربه و جرم سنگین نباشه دیگه جهت استحضار شنوندگان از
میکنه. بله، اعتقادمون اینه که بحث اعدام در مواد مخدر اونجور که محاربه سلاح میکشن بر علیه مأمورین و یا تشکیل باند و گروه میدن و
حرفه‌ای این کار میشن
استفاده میکنن و حرفه‌ای این اعدام داره، به الا
بله
اعدام نباید بشه و به لطف الهی با یک همکاری که بعداً بین ما و قوه قضایی انجام شد 5000 جوان از نجات اعدام نجات پیدا کردن.
بله،
اصلا ما اعتقادمون اینه که ما چرا نیروهامون رو وقت دستگاه قضایی رو جوانهامون رو بگیریم و در دریا در خشکی دنبال مواد مخدر باشیم؟ ما مملکت خودمون رو جوانهای خودمون رو حفظ کنیم، بگذاریم از دریا به هر جا میخوان ببرن ببرن مواد مخدر رو ببرن، ارشم حضور انور شما خودشون بیان، آقایان اروپا که با ما میجنگند یا آمریکا خودشون نگذارن مواد مملکتشون بشه، چرا ما این همه در دریا و خشکی؟
آخه این فرمایش شما، البته خیلی مختصر بگم، شایعه ترانزیت و اینجور شایعات رو به وجود میاره، البته منظورتون این نیست که
نه، این حرفا نیست، این حرفا نیست، ما حرفمون سر اینه که ما
سرویس و خدمات اضافه‌ای به کشورهای همسایه ندیم.
اصلا ما کی گفته مواد مخدر داره تو دریا میره به ترکیه یا میره اروپا؟ ما پشت بدیم جنان رو بگیریم بعد مثلا این همه برای خودمون تماشای ایجاد کنیم؟ خود آمریکا توی آمریکا تو افغانستان جلو رو نمیگیره.
خب اون هدف داره.
بعد خب همین، بعد به بهانه این که ترانزیته به ما میگن آشا بریم بجنگیم.
من خب وقت در سایر موارد چطور حمایتای فرهنگی و بودجه؟
حالا اجازه فرمایید، سایر موارد هم ما برای فلان این کار رو انجام بدیم و چه کار بسیار عالی شد. ما معتقد هستیم که باید اون مصدرهای مواد مخدر و قاچاقچی اصلی 200 نفره اونا زده بشن، نه ملت ایران.
درسته. من
ما اون 5000 جوان را ملت ایران می دونستیم، از ملت ایران. عرض کنم یک نکته، نکته بعد در رابطه قانون چک ما یک کار ممتدی کردیم. اینی که عرض کنم چک بانان یک ورق در اختیار افراد قرار می گرفت، 10 بار پشت نویسی می شود، زندان و عرض کنم این مسائل ایجاد کرده بود جلوش گرفتیم و قانون چک حکم پول نقد پیدا کرده، چیزی که الان ابلاغ شده و داره کار میشه انشالله.
خب انعطاف هم داره این قوانین قطعا، چون بعضا گفته میشه خوب شد اما یه نکته ای هم مثلا داره، مجلس محترم توجه به اون نکات داره دیگه.
اینا بله، همه این افراد این بهانه هاست که اصلا موضوع هم برگرده باز برای
شرط قبل
معامله نقدی یا با از خانم چک نقد، کسی که پول نداره نه با تو بازار معامله بکنه، نه اینکه هیچ چیزی نداره با چند تا برگ چک به آلاف حروف میرسه بعد با دادگاه‌های ما و زندان‌های ما بدون دنبال این افراد اینا رو بگیرن.
درست. این بخش اصلاح قوانین که فرمودید، مثال‌هایی رو
عرض کنم که بحثی دیگه، بحث جرم‌زدایی از خیلی از عناوین مجرمانه که الان داریم کار می‌کنیم.
بله.
خیلی از مسائل جرایم مربوط به منابع طبیعی، مربوط به عرض کنم اراضی، مربوط به عرض کنم مسکن و شهرسازی، مربوط به راه‌ها که اینها رو ما بهش عنوان جرم دادیم، داریم اینها رو کیفرخواست صادر میکنیم و تو دادسرا ها کار میکنیم، به دادگاه اصلا لزومی نداره.
بسیار.
ما داریم میریم به طرف دادگاه های اداری ایجاد بکنیم. عرض کنم حضور انور شما،
منظورتون سازوکارهای شبه قضایی هست؟
شبه قضایی که عرض کنم حضور انور شما اونا بهتر میفهمن، چون کارشون اینه،
تخصصی تر میشه دیگه،
تخصصی تر، فنی تر و استفاده ما از کارشناسان خود همون وزارتخونه ها. و احکام متناقض صادر نمیشه و بعد اونجا بخواد وحدت رویه صادر بشه.
بسیار عالی.
لذا اصلا این هم از این نکته ما داریم کار میکنیم.
پس نتیجه بگیریم که کمیسیون محترم حقوق و قضایی خودش هم داره در حقیقت دفعتا اقدام میکنه به اصلاح قوانین موجود و پالایش اون.
بله، ما اصلا کمیسیون قضایی همین بحث قانونی که ما روز گذشته روش کار کردیم، بحث رسیدگی به عرض کنم اصل 49 در رابطه با مسئولان، قضات،
بله،
شورای شهر، نمایندگان مجلس، وزرا،
همون از کجا آورده یه معروف دیگه،
از کجا این، حالا این دوتاست، این با اون چیزی که ارائه گزارش مالیشون که رئیس قوه بعد از 4 سال الحمدلله لطف کردن آیین نامش نوشتن ابلاغ شد،
بله،
که مالشون رو اعلام کنن، و بعد این که از کجا آورده ای و دخیل کردن ادارات در رابطه با احیانا اون درصد اندکی که خلاف دارن که خود اونا پرونده سازه، جرم سازه، چون الناس علا دین ملوکه، اون رو کار کردیم، خودمون کار کردیم، طرح ما دادیم آوردیم.
بسیار متشکرم جناب نوروزی.
یه بحث دیگر هم داریم در رابطه بحث مهریه و در رابطه بحث جرائم مالی غیر عمد، یه کار مشترکی رو ما داریم انجام میدیم، یعنی کمیسیون با مرکز پژوهش ها و با حقوقی قوه قضاییه، که انشالله ما برگردیم در رابطه با بحث جرائم مالی غیر عمد به اون قانون سال 1000 اجرای احکام محکومت مالی 1356.
بسیار عالی.
که اصلا کسی رو در رابطه با مسئله مالی ما زندان نکنیم،
به شرط ها و شروط ها و ملاحظه شرایطش، که در حقیقت نخبگان ما توجه میکنن دیگه.
نه اجازه بدین، شرط و شروط این است، اگر کسی ملاءت مالی دارد،
بله،
و عرض کنم که
یعنی دوچار عسر و حرج نیست، اینو برای شنونده ها گفتم، بله میفهمم،
بله، دوچار نه، یعنی
موثر نیست دیگه،
یعنی موثر است، یعنی دارد،
بله،
و نمیدهد، عرض کنم، و کلک میزه او زندان برد،
بله،
ولی این که ما هزاران نفر افراد دیگر، 18000 نفر ما در زندان الان داریم که اینا اکثرا هم اینا موثر هستن، یعنی ما میخوایم بگیم که اصل در احساس الا ما خرج بالدلیل،
بله،
چون یک مرد اولی که به دنیا آمده نداشته است، الان ندارد. اگر کسی میگه من طلبکارم، اولا چرا اون شخص خودش دقت نکرده در پرداخت مالش و پولش، چرا بانک دقت نکرده، این یک. دو، بانک بیا ثابت کنه، یا طلبکار بیا ثابت کنه، یا خانمی که طالب مهریه است بیا ثابت کنه
چه داره استعفای حقوق. بسیار متشکرم از جناب نوروزی.
روز اول مهریه رو
زمان ما به اتمام داره میرسه، از این جهت که برنامه زنده است.
روز اول مهریه رو نقد نمیگیرن، چرا نیستی میگه کی گرفته کی داده،
بله،
بعد یه روز ازدواج میکنن بلافاصله مهریه رو اجرا میذارن، افراد زندان میکنن.
بسیار
بنابراین ما میگیم اصلا داریم روش کار میکنیم و انشالله داریم برمیگردیم به اون که در جرائم غیر عمد زندان ممنوع است. این که پر کردن زندان ها افتخار نیست،
بله،
این که جا نداشته باشیم برای زندانی افتخار نیست، و ما هنوز ده ها و صد ها مورد از این موارد داریم در تا پیشگیری جرم و خلوت کردن سر دادگاه ها
که مصادیقش رو فرمودید. خیلی متشکرم از شما جناب نوروزی، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
اجازه ما صحبت بکنیم
ان شاء الله. چشم، همین هم که فرمودید موارد بسیار مهمی بود، اعدام، چک، مهریه، دادگاه تخصصی استفاده کردیم
در درجه. ما مطالب زیاد داریم متاسفانه، هیچ قوه قضاییه به اندازه یک دامادچه وقت رو در اختیار ورزش میگذاره در اختیار ما مجلس. ان شاء الله.
چشم، به امید خدا. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خب با توجه به اینکه فرصتمون دیگه داره به دقایق پایانی خودش میرسه، صحبت های مختلفی مطرح شد دیگه، در دور نهایی ببینم کدوم یکی از این قسمت ها میرسیم، چون بعضی از اینا باز کردنش. خب راجع به چالش ها مختصری سرکار خانم حسنالو بفرمایید، الان در شرایط کنونی مثلا شما تو مجتمع قضایی شهید بهشتی که تشریف دارید به عنوان معاون، مشکلاتی که دارید برای پیشگیری چیه؟ مثلا فقط مادیه یا نه بحثای مدیریتی هست یا بحثای قانونی هست؟ مواردی رو بفرمایید.
اونجا که عملا ما داریم ملاحظه میکنیم، بله، یکی تو بحث مادیش که خب بالاخره ما کمبود نیروی کادر قضایی و اداری واقعا تو مجتمع های تهران، یعنی ما الان شعباتی داریم تو مجتمع های تهران که بلا تصدی هست.
من بیشتر با روی کرد پیشگیری
عرض میکنم. خب همین، ببین، میخوام عرض کنم خدمتون، وقتی که به تب اون مشکلاتی که تو شعبات هستش، پرونده‌ای که میاد و عدم پاسخگویی درست ارباب رجوع منجر میشه، یکی از عواملی هم که حالا شما فرمودید پیشگیری رو من واردش بشم، تو بحث عدم آگاهی، اطلاع افراد افراد عموم مردم، حالا چه خواهان یا شاکی یا محکومون علیه تو پرونده‌هایی که
این فرهنگ سازی برای بله. مردم اگه مناسب صورت بگیره،
واقعا مردم تو بحث معاملاتشون، تو بحث تنظیم‌های قراردادهای خصوصیشون اینها واقعا دقت بکنن. شاید من به جرئت میتونم بگم که شاید 40% یا شاید هم 50% اگه مردم تو معاملاتشون، تو رفتارهاشون، تو قراردادهای خصوصی که تو جامعه با افراد دیگه اینها منعقد می‌کنن دقت بکنن، آگاهی از قوانین بله. داشتن، تو مرجعی که قانونی هستش تنظیم بکنن اسنادشون، شاید خیلی از پرونده‌ای که وارد دستگاه قضایی میشه کسر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر شجاعتی عزیز، راجع به چالش ها مختصری صحبت بکنید برای پیشگیری، چه چالش هایی شما موجود میبینید؟
ببینید با تجربه همون چیزی که من خدمتتون عرض کردم، عوامل بسیار موثری در ارتکاب و تکرار جرم نقش داره. لذا اگر ما بخوایم به صورت تیتروار اون عواملی که میبایستی مرتفع بشه و تاثیرات مثبتش رو تو جامعه ببینیم، بخوام خدمتتون عرض بکنم این که در مورد وظایف مجلس، بروز کردن قوانین و همچنین تصویب قوانینی که با هنجارهای فعلی جامعه منطبق باشه.
شما موافق بودید با نظرات جامعه نوروزی؟ یعنی این اقدامات رو بالاخره دارن انجام میدن دیگه.
خب قضایی تو اقدامات که انجام داده موفق بوده تقریبا، ولی اون چیزی که هست ما در بعد اجرایی و نقش سایر سازمان، چون ببینید
نه چون فرمودید مجلس، الان سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس پای خط بودن دیگه، میخوام بگم که همین رویه رو الان شما مثبت ارزیابی میکنید دیگه. بس مثالی که گفتن
در مورد این
منظورتون از اصلاح قوانین همین چیزاست یا نکات دیگه؟
بله، در تکمیل فرمایش ایشون من عرض کنم که تو بحث قوانین ما متأسفانه قوانین متعدد نیاز به تنقیح قوانین داریم. بله. قوانین متعدد و متضاد
در قوانین.
بله. واقعا قاضی ما الان نمیتونه باز کنه کتاب از قوانین داریم که متروکه است، مجلس تصمیمی در این خصوص ارائه نکرده. لوایح خود قوه قضاییه متأسفانه پیشنهاد داده به مجلس، مجلس چندین سالی که نگه داشته و طرح در مجلس و به سر کمیسیون نشده.
البته گذشته صحبت می‌کردیم، ظاهرا در دستور کار قرار گرفته، یعنی میگفتن که
ان شاءالله که امیدوار هستیم که یعنی زودتر
یه نتیجه طلایی بگیریم از بحث امروزمون. یعنی اگه مجلس محترم این لوایح تقدیم شده توسط قوه قضاییه رو تصویب کنه و خارج بکنه و ابلاغ بشه، خودش برطرف کننده بخش مهمی هستش.
البته من در بحث جرم زدایی من موافق این قضیه هستم، ولی این موضوع باید خیلی تخصصی و با احتیاط انجام بشه، چون ما چنانچه این مسئله جرم زدایی رو به صورت غیر تخصصی و
افراط بکنیم درش، بله دوری اتفاق دیگه میفته.
بله، جامعه الان ظرفیت آزمون و خطا رو تو شرایط کلی نداره.
خیلی متشکرم جناب دکتر شجاعتی و کلام پایانی با جناب دکتر جوهری در خدمت.
مجلس سماتریک از سرکار خانم استانو هم اشاره کردم، واقعا در بحث تنقیح قوانین خیلی مشکل ما، من گفتم انباش قوانین داریم که نیاز به واقعا تنقیح حتما هست در این خصوص، و همین قانون چیک هم که اصلاح کردن در سال پیش 97. خب در اینجا هم ما بحث این که باید چکی در واقع صادر بشه که پشتوانش بانک باشه، کماکان این پشتوانش بانک نیست، مشکلات به همین کیفیت وجود داره. و آخرین مطلب من اینه که ما با یه سیستم شفافیت و بحث همون دولت الکترونیک داره شفافیت میتونه خیلی پیشگیری بکنه از
باشه و کمک
آره. بعد آخرین همون در صحبت هم بود که سم هر کسی حتی اون مسئول هم اگر عوض شده در هر رتبه‌ای، در هر جایگاهی، در هر قوه‌ای هم بود پاسخگو باشه. یقیناً ما پیشگیری می‌کنیم از آسیب.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر جوهری، متشکرم از جناب آقای دکتر شجاعتی و متشکرم از سرکار خانم دکتر لیلا حسانلو. این هفته ما هفته قوه قضاییه رو درش بودیم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید بزرگوار بهشتی رو، و این هفته رو و موضوعاتمون هم مرتبط با دستگاه قضا بود و آخرین برنامه بود که من مرتضی خوشخان با همراهی کارشناسان در خدمت شما باشم. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بعد از ظهر گرم تابستونیتون بخیر دوستان. با افتخار از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در یک نوبت کاری 8 ساعته همراه شما هستیم. امیدوارم که لحظات خاطر انگیز رو به اتفاق همدیگه تجربه کنیم. اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
در کوچه باغ واژه ها،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما بسیار سپاسگزار و ممنونم. در این برنامه درباره واژه سری توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه سری رو بارها و بارها ماها شنیدیم و به کار بردیم. واژه سری به شکل دیگری هم در متون فارسی وارد شده و اون واژه سریز هست، که البته کاربرد سری به مفهوم جمعش کمتر رایجه. اما بد نیست بدونید که واژه سریز هم الزاماً مفهوم جمع نداره. برای واژه سریز چندین معادل فارسی بنا به مورد به کار میره. یکی واژه رشته هست، یکی واژه سلسله هست و یکی واژه مجموعه است. هر سه این واژه ها مترادف یکدیگه هستند و حالا در حوزه های علمی مختلف از یکی از اینها استفاده میشه و سعی میکنن از بقیه استفاده نکنن. مثلا در حوزه سینما تلویزیون ما به جای واژه سری کمتر از واژه رشته یا از واژه مثلا سریال کمتر از واژه رشته استفاده میکنن، بیشتر از مجموعه استفاده میکنن. بنا به حوزه علمی اون واژه کاربرد داره. معادل دیگری هم در زبان فارسی واژه سریز داره که اون لفظ سری هست. بنابراین سری یا سریز، معادل‌های فارسی رشته، سلسله یا مجموعه براش به کار برده میشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
در کوچه باغ واژه ها عنوان میان برنامه‌ای بود که با موضوع واژه‌گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی تقدیمتون شد. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع پیکر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده در استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان میزبان برگزاری مراسم تشییع شهدا خواهند بود. مراسم وداع با شهدا امروز چهارشنبه پنجم تیر ماه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود. همچنین تشییع شهدا روز پنجشنبه فردا ششم تیر ماه ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا و با حضور پرشور مردم و مسئولین شهید پرور برگزار می شود.